اگه بخوایم در مورد منچستر صحبت کنیم، من خودم فکر میکنم با توجه به مهر تاییدی که سولشر بعد از انتخابش به عنوان سرمربی دائم در منچستر یونایتد بهش اعتماد شد و مهر زده شد و تایید شد و امسال رو با فکر کنم با یه آرامش میخواد شروع کنه، هرچند که پیشبینی میشه حالا کنته به دنبال لوکاکو باشه، لوکاکویی که به نظر من یکی از تنومندترین فورواردهای دنیاست، من فکر میکنم منچستر یه رقابت باز به نظر من نابرابر رو داشته باشه با تیم آقای گواردیولا و باز هم تو انگلیس، حالا بازی آرسنال من یکی دو تا رو دنبال کردم، باز هم انگلستان تیمی مثل منسیتی، تیمی مثل تاتنهام خیلی 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 از تیم‌های دیگه، حتی پیشبینی شخصی من اینه که حتی یه مقدار از لیورپول هم جلوتر باشه.
بله، امروز در مورد تاتنهام گفتید، چون شما دیگه خیلی هم جذاب صحبت می‌کنید، دقیقاً برای خودم گفتم که مدت بیشتر صحبت بکنیم باهاتون، چون طرفدار فوتبال اروپا هم زیاد داریم و خیلی سوال میشه. امروز حالا یه نکته من می‌خوندم، دیدم که تاتنهام برای دیبالا پیشنهاد داده بوده، رد شده از جانب تیم یوونتوس. حالا میگن این بازیکن به پاریس سن ژرمن هم لینک شده و میخوان اون رو بگیرن. حالا جالب اینجاست که من داشتم فکر میکردم آقای قنبرپور چجوری مثلا تیمی مثل تاتنهام بدون حتی یک خرید فصل قبل میاد تا فینال اروپا، این فصل دفعه میاد لوسلسو رو مثلا در جریان خریدش هست یا اندومبله رو میگیره. یه در مورد حالا این روندم صحبت بکنیم، ما یا به نظر شما خرید بازیکن بزرگ حالا تضمینی میتونه باشه برای اینکه حالا یک تیمی در شرایط فعلی فوتبال بتونه که به قهرمانی برسه، یا روندی که مثلا آقای پوچتینو داشت و به نوعی حالا صرفه جویی مالی کرد فکر میکنید که، و استفاده از بازیکنهای جوانی مثل فویس که الان اومدن جایگزین کایرن تریپیر شدن و بازیکنهای دیگه میتونه که در موفقیتشون بیشتر تاثیر داشته باشه؟
خواهش میکنم، من خودم به شخصه فکر میکنم پوچتینیو از جمله مربیای نسل جدیده که کنار زمین اون آرامش خاطر رو داره.
بله.
حالا اگه نخوام تعلق خاطر خودم رو نسبت به فوتبال اینجا هم بیان کنم که علاقه دارم حالا از جام جهانی 90 به این بر نسبت به مارادونا، ولی من خودم به شخصه در مورد دیبالا که گفتین، من فکر میکنم دیبالا دوست داره از زیر سایه رونالدو خارج بشه.
بله.
و هر اتفاقی به نظر من ممکنه براش بیفته، حالا معمولا فوتبال انگلیس چون ثبات دارن، چون خرید بلیت ابتدای فصل برای هر تماشاگر به منظور کمک به یک باشگاه انجام میشه و باشگاه با یک سرمایه هنگفت وارد بازار نقل و انتقالات میشه، اما این ثبات مربی روی نیمکت و نتیجه‌ای که میگیره تاتنهام با پوچتینوی که شاید کمتر کسی فکرشو میکرد، حالا اگه برگردیم به حالا گذشته مربیگری پوچتینو و حتی دوران فوتبالش که من یادمه، شاید کمتر کسی فکر میکرد به این مرحله برسه، به این سبک مربیگری برسه.
بله.
اما الان میبینیم دنیای فوتبال، یورگن کلوپ، پوچتینو، حتی زیدان، کونته، مربیایی که کنار زمین جنب و جوشه، من خودم به شخص اسمشو میذارم جنب و جوش آروم، یعنی اگه هیاهویی هم دارم فقط چند ثانیه است و آروم بعد از اون دنبال کوچ تیمشون میگردن. من خودم به شخص فکر میکنم این ثباتی که باشگاهی که شما مثال زدید مثل تاتنهام و حتی پیشبینی خودم در مورد فوتبال ایتالیایی که کلن حالا تورینیا یه سیطره خاصی روش دارن، اما فکر میکنم با رفتن کونته به اینتر و البته میلانی که خانواده مالدینی خیلی دوست دارن یه سر و سامون بهش بدن، من فکر میکنم این ثباتی که آروم آروم داره تیم‌های شاید میشه گفت یک دهه قبل قدرتمندی که تو این یک دهه فقط بازی کردن مثل میلان، مثل اینتر، نتایج خاصی هم کسب نکردن، اما در مقابلش تیم‌های انگلیسی که فوق‌العاده عمل کردن و ثبات نیمکتی مثل کلوب، مثل پوچتینیو، مثل گواردیولا تو لیگ انگلستان کمک کرده، حتی مربی به نظر من نوجرایی مثل مربی تیم آرسنال که من خودم به شخص امری دوستش دارم فوق‌العاده است، من فکر میکنم این ثبات کمک کرده که تیمای انگلیسی خیلی جلوتر از تیمای دیگه باشه.
بله، حالا میگم چون شما خیلی جذاب میگید آیه قنبرپور، در مورد ایتالیا هم صحبت کردین چون طرفدارم خیلی زیاد داری، یه سری هم به ایتالیا بزنیم. این فصل همونطور که شما گفتین خب یوونتوس تیم قدرتمندی است، اما کونته هم ابزار خودش رو داره به شدت تقویت میکنه. حالا یه نکته که هستش در مورد کونته میگن این که با یه سری از بازیکنان خب به دلیل حالا حاشیه‌ای که داشتن مثل ماری کاردی که امروزم اشاره شد که احتمالاً برنمیگرده به تیم اینتر، یا راجا ناینگولان یا بازیکنه از این دست که به هر حال بازیکنه بزرگی هم مثلا قنبرپور دچار مشکل شد و فکر میکنید که حالا میتونن این فصل تیمایی مثل حالا همونطور که گفتید اینتر یا مثلا ناپولی که خوبم تقویت کرده آقای آنجلوتی تیمشو این فصل ترمز تیم یوونتوس رو بکشن یا کماکان شاهد یک تازی یوونتوس خواهیم بود؟
من خودم به شخص فوتبالی رو که ناپولی بازی میکنه و ایده فوق‌العاده هجومی آقای آنجلوتی رو از زمانی هم که میلان بود خیلی دوست دارم.
بله.
و فکر میکنم با اون خط حمله فوق‌العاده‌اش یکی از تیم‌ها، یکی از به نظر من سزل قهرمانی باشه. هر چند یه ابر ستاره وقتی توی یه تیم حضور داره مثل یوونتوس و اون اسمش رونالدوه، اجازه من فکر میکنم نفس کشیدن به تیم‌های مدعی رو کمتر میده.
بله.
مگر اینکه یه مربی خیلی خیلی قانونمند مثل کنته که حتی دوران فوتبالش هم که به عنوان یه هافبک دفاعی برای تیم ملی ایتالیا بازی می‌کرد، همیشه یه مرد نظم دهنده به اصول خط هافبک تیمش بود، همیشه کمک می‌کرد، همیشه با یه شور خاص که بعد از اون حالا گسوس اومد. من فکر کنم کنته یه اینتر جدید رو بسازه، یه اینتری که اگه ماها تو دوران تقریبا میشه گفت نونهالی و نوجوانی دنبال جوزف برگومی بودیم، دنبال برمه بودیم، مثلث آلمانیا بودیم، مثلث ایتالیایی بودیم، تو تیم دوست داشتنی، شاید بعد از اون دیگه حالا بعد از نسل خاویر زانتی که من خودم خیلی دوست داشتم به عنوان یه سرمربی خاص رو نیمکت اینتر بشینه، شاید مالکان آسیای شرقی اینتر بالاخره به این نتیجه که کسی رو بیارن که بتونه از یه اینتر میشه گفت تقریبا پرهاشیه که ایکاردی نقش اولش رو داشت، بتونه یه اینتر منظم رو درست کنه، شاید بتونه به یوونتوس نزدیک باشه.
و یه سوال خیلی کوتاه، قنبرپور میلان فکر میکنید که شرایطش چگونه بشه؟ چون من همیشه میگم آقای قنبرپور بدون میلان جام باشگاه های اروپا یه مقداری به نظر واقعی نمیاد.
درست. میلان یه تیم خاصه، یه تیم ریشه‌دار و دوست داشتنی تو فوتبال ایتالیا است که من خودم هنوز میگم چی بر سرش اومد، حالا چه اتفاقاتی افتاد، حالا تو ایتالیا کلن چه اتفاقاتی افتاد که فوتبالش به این سمت رفت، اما میلان در حال حاضر رو نمیشه مدعی دونست واقعیت، اما شاید میلانی هم یه روزی به دنبال این بیافتن که برن به عنوان مثال عرض میکنم برن شفچنکو رو بیارن به عنوان یه سرمربی نوگرا، یکی از بازیکنهای خاص دوران فوتبالی خودشون که الانم بتونه به نیمکت جلا بده، به نیمکت قدرت بده رو پیدا کنن بیارن، شاید یه اتفاقی براشون، ولی این فصل من خودم شخصا خیلی سخت میگیرم.
خیلی ازتون ممنونم آقای قنبرپور، انشاءالله در برنامه‌های آتی هم باز چه فوتبال در اروپا چه گزارش ورزشی در خدمتتون هستیم، بیشتر در مورد فوتبال لیگ‌های مختلف باهاتون گپ بزنیم و بتونیم که از نظرات خوبتون استفاده کنیم. من ازتون خداحافظی می‌کنم و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای قنبرپور، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.
یک بار دیگه راهیابی تیم والیبال جوانان کشورمون رو به فینال جوانان جهان به همه شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت میگم.
قلب منو قلب ایران، هم سفر تو، چشمای ما هر جا که باشی منتظر تو، عشقیم دیار پاک همیشه قهرمان بمون، به حرمت نام وطن سرود پیروزی بخون که با صدای تو چشم ستاره روشنه، ضیافت تو آسمون، چشم تو بود جشن من. صداقت جنگل و کوه، نجابت دشت و کبیر، لحظه به لحظه با تو تو این نبرد ناگزیر. بیار به مستطیل سر نشون اقتدار تو، بذار که دنیا ببینه پرچم افتخار تو. به پاکی ابر سپید، به سرخی شقایقان، به سبزی بهار باش، به اوج قله ها بیا. ایران ایران ایران، 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 ایران قلب منو، قلب ایران، هم سفرم هم سفر تو. چشمای ما هر جا که باشی منتظرم، منتظر تو.
شنونده گزارش ورزشی هستی از شبکه رادیو ورزش. خدمتتون عرض کنم که تیم جوانان کشورمون که به فینال جوانان جهان راه پیدا کرد، در مسابقه که در برابر برزیل داشتیم، پوریا یلی 18 امتیاز به دست آورد و امیرحسین اسفندیار 14 امتیاز. در تیم برزیل هم کاردوزو 10 امتیاز و آگوستا 7 امتیاز به دست آوردن در مسابقه ای که با هم بسیار تا چند دقیقه پیش برابر هم قرار گرفته بودن و تیم جوانانمون 3-3 برزیل رو شکست داد. باز هم تبریک میگم. اما همکارمون آقای آرش عبدی بعد از مسابقه گفتگوی رو با یکی از بازیکنان تیمون آقای مرتضی شریفی انجام داده که به اتفاق میشنویم.
تبریک میگم این برد و رای فینال شدیم. چطور بود بازی با برزیل؟
بازی خیلی سختی بود. دو تا تیم اومده بود برای برد، چون هر کیم برد ما اینو خوندیم، هر کیم نتونه بود سوم سوال اراده بندی بود. خداشکر که ما تونستیم بازی رو ببریم برای برزیل.
خیلی قاطعانه بردیم.
حالا دیگه ما اومده بودیم برای برد، دیگه برامون خیلی مهم بودیم بازی.
فکر می‌کردید چطور قاطعانه ببریم؟
خب دیگه بازی خیلی خوب شروع کردیم، با کمک آرایز خوب کادرمون تونستیم خوب بازی رو به دست بیاریم، تو دستمون باشه که براشون سخت باشه بازی.
بازی فینال چطور میدید؟ جلوی ایتالیا داریم که روسیه رو برد.
ایتالیا ما هم یه بار 3-1 برده، ما هم اومدیم برای اینجا که مدال طلا رو بگیریم. چرا این فردا چی میشه؟ برامون خیلی مهمه بازی فردا.
خب صحبت‌های مرتضی شریفی بازیکن خوب تیم جوانان کشورمون رو شنیدید بعد از اینکه تیم جوانانمون به فینال راه پیدا کرد. خب بازم میخواییم راجع به فوتبال صحبت کنیم. آقای خدافرست، ارتباطتون با آقای عبدالله ویسی برقرار شد. سلام آقای ویسی، شبتون بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، همچنین آقای خدافرست. درود بر شما، استاد بزرگ، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای ویسی عزیز، خدمت شما، خدمت همه همکارانتون هم به حال تا اینجای مسابقات هم نایب قهرمان شدیم، باید خسته نباشید بگیم بازی خیلی خوبی رو هم انجام دادید. در مورد آقای ویسی این مسابقات صحبت بکنیم، فکر کنم که حرف و حدیث کم نداشت. اولا به حال سطح مسابقات، عدم حضور تماشاچی ها و به هر حال مسائل دیگه که داشته شه مقداری فکر میکنم از شأن تیمای دیگه برتری ما شاید پایین‌تر بود یا تیمای دیگه که ما که حالا با اسم عزیز شهدا در یه همچین جامی با این کیفیت شرکت کنن. صحبت میکنید در مورد کلا روند برگزاری مسابقات؟
خب اینه، اگه از قبل مشخص میشد که این بازی ها برگزار میشه و تیما برنامه‌ریزی بهتری میتونستن داشته باشن خیلی خوب بود، ولی متاسفانه اینجوری نبود و هماهنگی خیلی خوبی انجام نشد. کیفیت بازی ها بد نبود، ولی کمیتش اصلا در حد نام فوتبال ایران و نام شهدا نبود.
بله.
متاسفانه حالا کاری که با انجام میشد نشد، یعنی همکاری نشد با هم دیگه، هم اتحادیه فوتبال هم سازمان لیگ، نمیدونم جریان چی بود، من نمیتونم دخالت کنم، ولی وقتی جای برگزار میشه بعد اونم تیمای لیگ برتری میان به نام شهدا روشه، بعد کیفیت بالایی داشته باشه.
بله. آیا ویسال شما فوتبال اروپا هم خیلی دقیق رصد میکنید و این روزها هم خب اردوهای پیشفصل و بازیهای پیشفصل تیما داره برگزار میشه، واقعا مشکل از کجا میبینید؟ ما هیچ وقت الان 19 دوره لیگ برترمون داره آغاز میشه 19مین دورهش، ولی هنوز ما توی بحث اردوهای پیشفصل و مسائل دیگه خیلی مشکلات عدیده داریم. فکر میکنید که مشکل کار واقعا از کجاست که نمیتونیم حتی یک جام چهار جانبه خیلی ساده هم با اون کیفیت درستش برگزار بکنیم؟
این دو تا بحث داره این موضوع، یکی اینکه توجیه بازی ها و مربی هاست به خاطر شروع فصل. مثلا ما اگه بازنده باشیم، من مربی در میام میگم من تیمون هماهنگ نشده و مدت زمان نیاز داریم، مدت زمان کافی نیاز داریم تا اینکه بتونیم به آمادگی برسیم. و یه بحث دیگه اینه که باشگاه ها برای اردوهایی که میخوان پیش دست انجام بدن و بازیکناشون اون کار حرفه‌ای رو انجام نمیدن. بازیکنان دنیا رو من دیدم تو بدنسازی که میان کار حوازی و قدرتی دیگه انجام نمیدن، ولی تیمای ما تازه میان بدنسازیشون با حوازی شروع میکنن، بعد میرن زیر برزن و قدرتی انجام میدن، تازه میان تو مسابقات دوستانه که بعد آسیبدیدگی های خیلی زیادی هم داریم. تو دنیا و اروپا اینجوری نیست، بازیکنان خودشون رو نگه میدارن تو پیش فصل، تو استراحتشون نگه میدارن، شاید 3 روز یا 4 روز استراحت کنن و اصلا کارهای حوازی انجام نمیدن. بعد از 4-5 روز تمرین شما میبینید که توی تورنمنت ها شرکت میکنم، میرن تو بازی های دوستانه، ولی متاسفانه ما هنوز حرفه ای نیستیم و فقط رقممون حرفه ایه. من با یه بازیکن ایرانی در حوزه ما صحبت کردم، 1,500,000,000 پول میخواد که بیاد تو لیگ ما و برای ما تیم ما بازی کنه، ولی متاسفانه تفکراتمون حرفه ای نیست و به ما کمک نمیکنه که دوران بدنسازیمون رو کوتاه‌تر کنیم و این کارا رو انجام ندیم.
بله.
بزرگترین فرقش نوع تفکرات ما و نوع برنامه‌ریزی که باشگاه‌ها دارن، مربی‌ها برای توجیه خودشون دارن و بازیکن‌ها که به اصلاحات مطلق میرن.
بله. آقای ویسی، الان که اصلا مشخص نیست ما لیگ برترمون که قرار برگزار بشه، الان نه برنامه‌ای درست شده نه هیچ چیز دیگه‌ای، فکر کنم الان شما به عنوان یک سرمربی کاملا مستأصل شدید که اصلا چه اتفاقی باید بیفته. حالا در مورد اینکه واقعا میشه در 2-3 ماه این همه حالا ما امکاناتمون یک دفعه زیاد کنیم و باشگاه‌ها رو مجبور کنیم که بخوان در عرض 2-3 ماه کاری که باید چند ساله انجام بشه رو انجام بدن، یا حالا در مورد اینم صحبت بکنیم که چقدر ضربه میزنه فکر می‌کنیم به تیم شما به عنوان یک تیمی که حالا تازه هم از دیگه یک اومدین اون فشار مسابقات رو داشتید، اصلا فکر می‌کنید شدنی هست آی ویسی یا باز هم باید سر AFC و جاهای دیگر ما گول بزنیم؟ تا
به دوران جام آزادگان در حرفه‌ای نبودیم و بی برنامه بودیم، یه تیمی که قدرت بیشتری داشت بازی رو تسلیم می‌کرد، یه تیمی که نمی‌خواست بازی کنه، بازیکنش تو تیم ملی بودن بازی نمی‌کرد. متأسفانه الان دوباره اونجوری شده و این بی برنامگی از اول فصل، حالا پشت پرده چی هست و جریان چی هست که بازی شروع نمی‌شه و قرعه چی نمی‌کنن، بسیار زننده و زیبنده فوتبال ما نیست. برنامه‌ریزی از قبل طراحی شده، از ماها پیش ما گفتن 10 مرداد بازی ها شروع میشه، ما برنامه‌ریزی کردیم ولی متاسفانه شروع نمیشه و بدترین دوران برای تیم، برای باشگاه، برای مربی دوران بدنسازی و یارگیریه. بسیار خسته کننده، کسل کننده، آزاردهنده است. حالا اینم بیاد روش که بازی ها شروع نشن، ما واقعا نمیدونیم تیمون چجوری نگه داریم، آیا بدنسازی ادامه بدیم، آیا بازی دوستانه کنیم، آیا به شما بگیم بریم استراحت بریم دوباره ببینیم کی شروع میشه بازی ها و این زیبنده نیست و امیدوارم مسئولین هر چی سریع تر یه فکر خوبی بیاندیشن برای این موضوع و بازی ها رو شروع کنه
انشاءالله. آی بیسید حالا شما آدم واقعا سریع و لهجه‌ای هستید و این خیلی واقعا خوبه در مصاحبه که ما با شما میکنیم. ما الان 19 دوره لیگ حرفه‌ایمون داره شروع میشه آی بیسید، حالا انشاءالله زودتر این اتفاق بیفته و 18 دوره برگزار کردیم. این که به عنوان یک مربی که خب سالهاست دارید کار میکنید، قهرمان رقابت لیگ ما شدید، آیا فکر میکنید اون پیشرفتی که بعد از 18 دوره خودتون مد نظرتون بوده، اون اتفاقی که باید میافتاد در فوتبال ما بعد از 18 دوره برگزاری دیگه حرفه‌ای ما داشتیم نداشتیم، و اینکه چه کمبودای کلا تو این 18 دوره میبینید که ما باید اینا رو حتما هر چه زودتر برطرف بکنیم؟
ببین من از سال من 2 سال فوتبال بازی می‌کردم با استفان اصفهان فولاد خوزستان و چیز حدود 17 سال کمک مربی و سرمربی بودم، یعنی همش بودم 19 سال بودم با امسال، و پیشرفت قابل توجهی ما نداشتیم به جز اینکه مسائل مالیمون شاید بهتر شده باشه که اونم باشگاه اون پرداختی رو ندارن واقعا، اما زیرساختمون بسیار بسیار غیر حرفه‌ایه و در حد لیگ آماتور هم نیست، زیرساختی درست نشده، فشاری نمیارن که این ورزشگاه رو درست کنن، من لابی دارم، نماینده مجلس فلان مجلس زنگ میزنه، فلان رئیس زنگ میزنه و میگن فعلا اینو رد کنید بره، بدهی‌های بسیار زیادی باشگاه ما درست کردن که هیچ جای دنیا هم چیزی نیست، حساب مالی باشگاه رو نگاه نمی‌کنن، پس‌اندازشون رو نگاه نمی‌کنن و استادیوم‌های ما هنوز مجهز به دوربین‌های مدار بسته و صندلی‌های شماره گذاری شده نیست. الان امروز یاد شماره که کار کنن 19 ساله همین کار ما انجام میدیم، حتی ورزشگاه لیگ یک مون هم که جام آزادگان باید اینا بررسی کنن که پلانتی می‌خواد بره بالا، بذارن یه فکری برای اونا بیاندیشن، متاسفانه این کارا رو انجام نمیدن و بعدن میخوان بیان حالا با لابیکاری و با سفارش و توصیه زیر زیرکی یه تیمی را بدن و دوباره روز از نو و روزی از نو.
بله فقط یه سوال کوتاه هم ازتون بپرسم، آیا بسید وضعیت ورزشگاه بوشهر حالا چه جوری شد؟ میرسه به رقابت لیگ یا به هر حال جای دیگه بعد برگزار کنین؟
چون اونجوری که سازمان لیگ میخواد و فوتبال حرفه‌ای دنیا میتلبه به هیچ عنوان امسال که نه 5 سال دیگه هم آماده نیست.
بله
نه تنها بوشهر، 10 تا ورزشگاه دیگه داریم که اصلا آمادگی این کارو ندارن، اگه قرار این کارو انجام بدن باید یک سال ما رو حداقل تعطیل کنن، ورزشگاهی که هستن وجود دارن، زمینای کمرشون و کارهای زیرساختشون و همین صندلی شماره گذاریشون دوربیناشون و کارهای الکترونیکیشون انجام بدن، یک سال فوتبال تعطیل باشه ضرری ما نمی‌کنیم، تمام ورزشگاه رو قرار کنن مثل دنیا تا بتونیم کارمون رو به طور حرفه‌ای انجام بدیم انشاءالله.
خیلی ازتون ممنونم آقای بیسی، مثل همیشه خیلی خوب و جذاب و بدون پرده صحبت کردید و مسائل مطرح کردید، امیدوارم که به هر مربی سلامتی مثل شما در فوتبال ما موفق باشن، تیمتون هم امیدواریم که این فصل اون فوتبال قشنگی که همیشه از شما سراغ داریم و ارائه بده.
آقای بیسی خیلی ممنونیم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدارت. خب آقای خداپرست، به پایان برنامه گزارش ورزشی رسیدیم، اگر صحبتی دارید بفرمایید.
خیلی از شما ممنونم آقای اسکوی عزیز، افتخاری برای من بودم شد در محضر شما و امیدوارم که دوستان عزیز شنونده هم هفته بسیار خوبی در پیش روشون باشه، آرزوی قهرمانی تیم والیبال جوانانمون رو هم در رقابت قهرمانی جهان رو انشالله انتقام رو از ایتالیا بگیریم
انشالله. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم که تیم جوانان کشورمون در مرحله نیمه نهایی موفق شد برزیل رو 3-0 شکست بده، 25-20 25-14 و 25-17 نتایج گیم هایی بود که جوانان کشورمون به دست آوردن. فردا باید با تیم ایتالیا مسابقه بده، ایتالیا امروز موفق شد که تیم روسیه رو 3-1 شکست بده، 26-24 گیم اول روسیه برد، اما 25-19 25-22 و 25-21 سه گیم بعدی رو ایتالیایی از آن خودشون کردن و به فینال راه پیدا کردن. روسیه و برزیل دیدار ردمندی رو برگزار میکنن و جوانان کشورمون که برای اولین بار به فینال جوانان جهان راه پیدا کردن در برابر ایتالیا قرار میگیرن، ایتالیایی که حالا ما رو در مقدماتی یک بار شکست دادم، امیدوارم که فردا شب پیروز بشن و قهرمان جهان بشن. با آرزوی موفقیت برای جوانان کشورمون در دیدار فردا شب با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و یک بار دیگه به همتون تبریک میگم. خدا نگهدارتون.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزو مندیم. از شبکه رادیوی ورزش صدای ما رو میشنوید. دعوت میکنیم همچنان با ما باشید.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دی. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه مشاور شبکه ورزش. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه، یعنی برنامه مشاور، مجالی است برای مطرح شدن مشکلات و معضلات بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند. از طریق همین برنامه میتونید مشکلات خودتون رو پیگیری بفرمایید. علاوه بر این که پای صحبت‌های کارشناس خوب برنامه ما می‌شینید، شما عزیزان میتونید از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 30306 در زمان پخش برنامه مشکلات و بیماری‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. انشالله در طول برنامه‌های آینده پاسخ‌هایی که در خور و شایسته هست تقدیم حضورتون خواهد شد. با ما همراه باشید در برنامه امروز تا انتها. جناب آقای دکتر خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله و عضو هیئت علمی دانشگاه، هم با ما همراه هستند. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر خوبی عزیز.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو ورزش، در خدمتون هستم.
درود بر شما. خب موضوعی که در برنامه امروز پی میگیرین چی هست؟
اگه موافق باشید در مورد آب و فواید آب و میزان نیاز بدن به آب، مخصوصا در این فصل، فصل گرما، صحبت کنیم.
حتما، خواهش میکنم.
ببینید جناب آقای شهریاری، همونطوری که همه مردم میدونن، درصد زیادی از بدن انسان رو آب تشکیل میده و در حدود 70% از وزن بدن انسان ها آبه و این موضوع بستگی به سن انسان ها داره، یعنی یک بچه‌ای که متولد میشه درصد بیشتری آب داره و همینطوری که سن ما میره بالاتر و به سنین کهنسالی میرسیم میزان آب کم میشه.
بله.
نکته مهم اینه که مخصوصا در فصل تابستان میزان دفع آب به خودی خود به دلیل شرایط آب و هوایی بیشتر میشه از بدن انسانها و اینجاست که ما نیازمون به آب بیشتر میشه. اصلا به این نکته باید اشاره بکنیم که اولین و اساسی ترین نیاز بدن انسان بعد از اکسیژن آب هست، پس اهمیت بسیار بالایی داره. یعنی میزان مصرف آب و اهمیت میزان مصرف آب از مواد قندی، از مواد پروتئینی، از مواد چربی و سایر آنها بیشتر هست. پس باید اهمیت بدیم و این موضوع به معنای این نیست که پروتئین‌ها اهمیت ندارن. ما می‌خوایم بگیم که میزان آب خیلی اهمیتش بیشتره و باید آب بیشتری مصرف بکنیم. سوالی که برای مردم پیش میاد این که ما وقتی تشنمون نیست چرا باید آب بخوریم؟ این یک نکته. دلیلش این هست که از یک طرف با افزایش سن حس تشنگی در انسان‌ها از بین میره.